کن آخر شو بر سر و زور خطبه بخون زینب خطبه بخون زینب.
اینجا مجله صبحگاهی رادیو دری کاف صبح هست و شما عزیزان همچنان در دقایق پایانی برنامه همراه ما هستن. موضوع بیداری و اینکه بیداری جامعه چی ثمراتی داره. خب تعداد پیامک ها و تلفن های شما عزیزان زیاد هست، در این یکی دو دقیقه که باقی مانده تلاش میکنیم مدیون شما نباشیم. جمشید نوری از کندوز نوشته کردن که مردم افغانستان اگر بیدار باشن راه را به رسول باز میکنن و با عقل جمعی جامعه میتونن که مشکلات کشور را حل کنن. راضی اکبری شنونده کاف صبح از بامیان صبح بخیر گفته و گفته که اگر مردم افغانستان بیدار باشند فرهنگ گفتگو را ترویج میکنند و با همفکری به طرف پیشرفت گام برمیداریم. انشالله که این چنین شود. راضی اکبری از بامیان. و از ننگرهار عبدالبصیر جان گفته که بیداری جامعه ما جلو استبداد را میگیره، مردم اگر بیدار باشند میتونند که بر آزادی و عدالت مبارزه کنند.
قسمی که حدیث شریف از علما و رسای انبیا است، علما راه و طریقه اما انبیا را به پیش میبره و در بیدارگری جامعه رول بسیار عمده ای داره. در حقیقت علما به مساوی یک چراغ و شمعی هستند که میسوزند و راه انسان ها را، راه افراد جامعه را روشن میسوزند تا افراد جامعه را به سوی خیر و فلاح و راستگاری سوق بده. گفته میتونیم که نقش کلیدی را علما و نویسندگان، کسایی که در عرصه علم پیشتاز هستند، در بیدارگری جامعه ایفا میکنند.
خب دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله که همه شما عزیزان سلامت باشین و تشکر که با ما بودین. از بیداری صحبت کردیم و ای که جامعه بیدار چه ثمراتی داره این هفته از شما شنیدیم و ما هم گفتیم، و اما هفته آینده چی خواهیم گفت؟ ضمن این که فردا پنجشنبه گلچینی از برنامه‌های شنبه تا چهارشنبه تقدیم شما میشه، اما شنبه و هفته آینده از شجاعت و دلیری صحبت میکنیم به مناسبت روزهای عاشورا و تاسوعا و ایام محرم. و سوال روز شنبه ما، یعنی روز تاسوعا، از شما عزیزانی است که شجاعت در روابط روزمره کدام است؟ تا هفته بعد و کافه دیگر، خدا نگهدار.
عشق است که در وجود انسان از کودکی شعله‌ور میشه.
اصل نیست مامی، محرم است.
عشق حسینی یک شعوری است که هیچ وقت دل از این حق هیچ وقت تمامی ندارم.
عشق حسینی نداریم، حسین از کلگیست بر اسلام جان شیرین خدا دست داده.
امام حسین یک مکتب است.
قرآن و اهل بیت مایه اتحاد ما هست.
کربلا هر کوچه کوچه کابل ما گشت کربلا.
مردم افغانستان شاید از همه مردم دنیا کرده حسینی ترن، عشق حسین بر دلشان زیاد تر است.
ما دست از مسیر محرم نمی کشیم، با ارجوا میشی ابوت این پیام ما. هر کوچه کوچه کابل ما گشت کربلا، هر کوچه کوچه کابل ما گشت کربلا.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
آغاز هر کار با نام خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای گل شاپرکی، فرشته های هر خانه، سلام. سلام بر روی ماه شما اطفال قند، سلام بر شما مهربانا، شما دوست داشتنی ها. کلانای عزیز، با شما هم سلام میکنیم. همگی شما از خورد کلان خوش آمدین به برنامه شاپرک. پانزده امروز هم در کنار هم هستیم. بگوین که حالا احوالتان چطور است؟ جانتان جور است؟ خب خدا رو شکر، آرزوی ما سلامتی شماست. مهربانا، میدونین که ما بسیار دوستتان داریم. از همین خاطر هر روز میاییم به خانه‌تان و حال و احوالتان رو پرسان میکنیم. شما بر ما بگوین که حالتان چطور است؟ چی گپا؟ چی خبرا؟ چی کارا میکنین این روزا؟ چی؟ چه قسمی بر ما بگوین؟ خب راحت هست، میتونین بر ما پیامک بزنین. شماره پیامک گیر ما هم در افغانستان ایست 009-3-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظریم که پیامک‌های شما را داشته باشیم.
شاپرک.
دوستای عزیزم، این روزا به تکیه خانه میرین؟ آفرین، شاباش به شما، قبول باشه عزاداریاتان. نازنینا، با دلای کوچکتان بر ما و دیگه دوستایتانم حتما دعا کنید. دوستای قندم، امروز قرار است که در برنامه شاپرک ما با شما بخیالیم که مهمان آمده. دوستای عزیزم، اجازه بدید ما برم دانه دروازه ببینم که کی است. باز پس میم پیشتم. آمدم. بسیار خوش آمدین مادر علی جان.
تشکر، زنده باشین خاله جان. البته میبخشین که ما بدونی که خبر به تو آمدم. سر برنامه هم بودین.
خیر از پروانه داره، بسیار خوش آمدین. ما و اطفال عزیز از آمدن شما خوش شدیم. بفهمین بشینیم، چرا استاد هستین؟
زنده باشین. آمدم که به خودتان بگویم اگه براتان مقدور است امروز طرف دیگر که خانه ما میامدین یک ذره زودترک بیاین پیش ما، یک کمی به ما کمک شدی.
آه حتماً، چرا نه؟ چی کمکی مادر علی جان؟
خب چی کاری؟ براستش خاله شاپرک، قصهش طولانیست.
خب بگوین چی گپ شده؟ خدای نخواسته کدام مشکلی پیش آمده؟ یکم وارختون معلوم میشین.
راستش خاله جان، بچه ملی را که میشناسین، یک رفیق داره که نام رفیقش رضاست.
خب
ای رضا اقدر بچه خوب است، اقدر بچه خوب است که هیچ عد و اندازه نداره.
آفرینه.
مثل برادر است برای علی.
خوب.
خیلی جایا به علی بچه‌م کمک میشه. مثلا در درس و سبقش کمکش میکنه، در حل کردن مسائل درس حسابش کمکش میکنه. خلاصه ای که خیلی خیلی بچه خوب است. آفرینه. و خیلی هم در فکر علی بچه‌م است. بیخی یک دوست وفادار از خاله جان.
آفرینه.
و از اونمو خاطر است که من مثل علی خیلی رضا را دوست دارم. خدا نگاهش کنه بر پدر و مادرش.
الهی آمین. با یک گپایی که شما زدین معلوم میشه که یک طفل فامیده است. میگم خوش به حال علی جان که یک دوست با معرفت داره.
ها دیگه، او قدر دوستش داره که هیچ از اندازه نداره.
خب انشالله که سالیان سال پالوی هم باشن، رفیقای خوبی باشن. ولی مادر علی جان، من نفهمیدم که از من چه کمکی برمیایه. ببخشی من تلفن جواب بتم اینال پس میایم، یک دقیقه معذرت میخوام.
خواهش میکنم راحت باشه، من مزاحمتان نمیشم.
میبخشین، خب میشنیدم گپایتانه، ادامه بتین. یکی از خورخاندائم بود.
خواهش میکنم خاله جان. میگفتم متاسفانه همی چند روز پیش پدر رضا جان وقت سر کار بوده برای شک اتفاق بد افتاده.
وی حالا چی شده؟
بیچاره از بالای داربست افتیده روی زمین.
وی چقدر بد، حالش چطور است؟
هیچی دیگه خاله جان، کمرش آسیب دیده و امیالم ناجور رفتیده در گوشه خانه. یک مدتی باید استراحت کنه تا خوب شوه. علی خیلی نگران دوست خود است، خیلی غصیشه میخوره.
حق داره. خب میگم از من چه کاری برمیه، چی کده میتونم؟
راستش خاله جان، علی خوش داره که یک قسم برزا و خانوادش و این روزایی که به سختی افتیدن و پدرش نمیتونه کار کنه کمک شوه. و به اونا نشان بده که دوست با معرفت و با وفایی است. ما و پدر علی هم خیلی فکر کردیم و یک رو هم پیدا کردیم برای کمک به خانواده رضایشان. گفتم بیایم امرای شما بگویم، بد نیست.
چی هست علی؟ چی میخواییم بکنیم؟
خاله جان، میگم خیلی خوب میشه قبل از اینکه ملا صاحب بیایه، همو اول روزه وقت خانما دور هم جمع شدن، شما بیاین و همراهشان گپ بزنین، چون که شما نام خدایتان خیلی خوب گپ میزنین. گفتم شاید نتیجه داشته باشه.
خواهش میکنم، لطف دارین شما، ما هم خوش دارم که کمک کنم.
البته بدونی که نام از رضا و خانوادهشان برده شوه، داستانشان رو نقل کنیم. از خانما بخوایم که کمک کنن. به هر حال ما کل ما همسایه هستیم دیگه،
درست است.
دم یک محل زندگی میکنیم، باید به همدیگه خود کمک بکنیم.
بله گپتون کاملا درست است، خدا خیرتان بده. چه کار خوبی، من حتما میام. هر کمکی هم که از دستم برای حتما انجام میتم. اجازه بدین من یک پیاله شربت بیارم، گلونتان خوش شد.
نی تشکر، عجب نیست با چیزه. خیلی زحمت کشیده.
خواهش میکنم نوشه جانتان. میگم مادر علی جان.
بله.
یک فکری به ذهنم رسید.
خب بگوی.
علاوه بر اینکه از خانما کمک بگیریم، ما میتونم از جای دیگه برشون کمک جمع کنم.
خدا خیرتون بده.
یادم آمد که یکی از خورخاندای ما در یک خیریه فعالیت میکنه که با آدمای بیمار و ناجور کمک میرسنن. من میتونم پدر رضا جان اونجا معرفی کنم.
وای خاله جان، خو خیلی عالی است، خیلی خوب میشه.
تشویش نداشته باشین، انشالله درست میشه. بفرمایید نوشی جان که این شربت تا نگر میشه.
کار خاله جان واقعا خیلی زحمت کشیدی.
خواهش میکنم. ولی میگم آفرین به تربیت علی جان. علی جان بسیار بچه خوبی است که ای تو با فکر رفیقش است. خب خیلی خوبه که دو تا طفل خورد کار عاقلانه انجام میتن. میفهمین وفاداری در دوستی را من فکر میکنم بعد از اینا یاد بگیری.
زنده باشین خاله جان. اتفاقا همی دیروز که کدلی جان گپ میزدم میگفت که معلم صاحبشان از وفاداری امام حسین علیه السلام و یارانشان گپ میزده.
خب
گفته اگر میخواین پیرو راهیشان باشین، نسبت به یکدیگر وفادار و با معرفت باشین. اینا میگه پا را به گوش خود گرفتن.
احسن به ای دوتا، آفرینشان. میگم مادر علی جان، گپ از امام حسین علیه السلام شد، یادم از این آمد که در بین یاران امام حسین علیه السلام هم کودکان و نوجوانهایی بودند که پای قیام ایشان ایستادند. پالوی امامشان ماندن و جانشان تقدیم حق کردن.
بله کاملا درست میگن خاله جان. دعا کنن که اطفال ما هم همیشه همی قسمی باشن و طرفدار حق باشن.
الهی آمین. الهی که عاقبت بخیر شون.
الهی آمین. میبخشین خاله جان.
جان
اینقدر من گپ زدم یادم رفت که برم یک عالم کار دارم سرم ناوقت میشه.
راست میگین حق دارین. مامت من وقت‌تر میایم.
زنده باشین.
انشالله که مشکل رضا جان هم حل شود. تشویش نداشته باشین. تشکر که اومدین. با
من باشین. با من خدا.
شما دوستای عزیز همچنان در کنار ما هستین. برنامه خودتان شاپرک مشنوید. نازنینا حال وقتی است که من پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف یک دختر گل است به نام زهرا جان. زهرا جان از مهاجرین ساکن مشهد است. نوشته کده که سلام خاله جان، سلام دوستای شاپرکی. من امروی مادر جانم هر شب به تکیه خانه میرم. خاله جان، ما در تکیه خانه یک خورخوانده پیدا کردیم. نامش نازنین است. خوب دختر است. دوستش دارم. خاله جان، ما در تکیه خانه پالوی هم میشینیم، پالوی هم دعا میکنیم و امروی هم به پذیرایی از عزادارا کمک میکنیم. آفرین، چی دخترای خوبی. تشکر زهرا جان که پیامک بر ما روان کردی و ما خوش شدم که خودت یک دوست خوب از تکیه خانه پیدا کردی. آفرین و شاباش بردیتان.
شاپرک
دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا و یک سلام دیگه، با امان خدا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نا
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. ممنون از اینکه برای این لحظه شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امید است بحث ما مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علی افشاری، متخصص طب داخله و فوق تخصص روماتولوژی یا امراض روماتیسمی هستیم. میخواییم در مورد یکی از مریضی های خاص التهابی یا انفلاماتواری که مربوط به سیستم ایمنی یا دفاعی بدن ما هست صحبت کنیم. بیماری و مریضی به نام لوپوس که گرچه این مریضی شایع نیست، اما خب اگر باشه میتونه مشکلات جدی و مهم را در زندگی فرد به وجود بیاره. این مریضی از حالات خفیف و متوسط تا شدید او در افراد مصاب و مبتلا دیده میشه و جز مریضی هایی است که اگر در یک فردی وجود داشته باشه میتونه ارگان ها و اعضای مختلف بدن مصاب و مبتلا بسازه، مشکلات و اختلالات گوناگونی را برای اونمون فرد مریض ایجاد بکنه که خب تشخیص و معالجه و مراقبت از این مریضی بسیار مهم و جدی است. مخصوصا تشخیص هرچی زودتر و اقدامات مراقبتی و درمانی زودتر شروع شود و بسیار بسیار میتونه مفید باشد. اطلاع داشتن از کلیات این مریضی برای همه ضرورت داره تا با شناخت بعضی علائم و نشانه هایش حساس شوند و پیگیری های لازمه انجام بتن. ای که علت و علل ای بیماری چیست، فاکتورهای زمینه ساز این مریضی کدام ها هستند، علائم و نشانه های ای بیماری، سیر بیماری و راه های تشخیص و معالجیش چه قسمی است، همه اینا را امروز با دکتر صاحب علی افشاری فوق تخصص امراض روماتولوژی یا امراض روماتیسمی مورد بحث و گفتگو قرار میتیم که امید است مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره و ما را در این صحبت ها دائم همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب افشاری.
سلام عرض میکنم خدمت شما. در خدمت شما هستم.
تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب، همونطور که در اول صحبت‌های خود اشاره کردم، بیماری لوپوس که جز مریضی‌های خود ایمنی یا اوتو ایمیون هست، می‌خوایم لطف کنین در مقدمه یک تعریف و توضیح کلی در ارتباط با مریضی‌های خود ایمنی یا اوتو ایمیون بتین. بعضی مریضی ها از جمله اینمی مریضی لوپوس که امروز میخوایم راجع به او با شما صحبت داشته باشیم، اینا چرا جز بیماری های اوتو ایمیون و خود ایمنی به حساب میآید؟ اینمی را دوست داریم شنوندگان عزیز ما کلن بیماری های اوتو ایمیون بشناسن که به چی بیماری های به چی دلیلی اوتو ایمیون یا خود ایمنی گفته میشه.
ببینین، سیستم ایمنی به طور طبیعی وقتی کار میکنه ما رو در مقابل هجمه های مختلف، معمولا جرم ها، میکروب ها، باکتری ها، ویروس ها و همینطور سلولایی که خودمختار میشن، سلولایی که سرطانی میشن، محافظت میکنه. کارکردش اینه. ولی در واقع وقتی که این سیستم به خود بدن، به سلولای سالم حمله بکنه میگیم بیماری اوتوایمیون خود ایمن ایجاد شده. مثلا این بیماری یا بیماری لوپوس سیستمیک است.
بله.
در واقع میشه گفت مهمترین بیماری، ببینین هر گروهی از بیماری ها در پزشکی پروتوتایپ میگیم یه نماد داره. نماد بیماری های خود ایمن لوپوس هست که تقریبا میتونه به تمام قسمت های بدن به بافت های مختلف حمله بکنه، این اتفاق خود ایمنی بیفته در هر بافتی تقریبا و یه گستری وسیعی از مشکلات رو میتونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر در موردی ای که مریضی های اوتو ایمیون یا خود ایمنی که گفته شد سیستم دفاعی و ایمنی بدن به اشتباه علیه یک قسمت یا یک ارگان از بدن فعال میشه و باعث تخریب و آسیب اونمو ارگان و عضو میشه، ایره خب میدانیم که انواع و اقسام مختلف اینمی قسم مریضی را داریم، در طب و پزشکی شناخته شده هستند، هر کدام من به یک تخصص خاصی تعلق داره، ارتباط داره. اینال شق و رشته تخصصی روماتولوژی که شما رشته تان هست دقیقاً کدام دسته از این مریضی های اوتوایمیون بررسی و معالجه میکنه؟ ایره برای شناخت و آگاهی شنوندگان عزیز میخوایم که یک معلومات مختصر بتین که کدام قسم مریضی ها در حوزه تخصصی روماتولوژی شامل میشه و باید توسط متخصص اینمی رشته و شق بررسی و درمان مراقبت شود.
خب سوال خاصی است. ببینین روماتولوژی اینجور اگر بپرسیم که روماتولوژیست ها چجور مریضایی میبینن، یه سری بیماری های خود ایمن نسبتاً شایع مثل مثلا آرتریت روماتوئید، شاید اینا ریشه یه گروهی از پزشکان شده که بعداً رشته روماتولوژی رو به وجود آورده. خب این بیماری ها مفصل رو بیشتر گرفتار میکنن، ثانوی به اون درگیری های مفصلی مختلف حتی غیر خود ایمن رو هم روماتولوژیست ها میبینن، غیر از تروماهای مستقیم ماژوری که مرتبط با ارتوپدی میشه، انواع دردهای مفاصل، کمردرد، گردن درد، نمیدونم دردهای تاندونی، دردهای مزمن عضلانی اسکلتی رو روماتولوژیست ها میبینن. اما یه ولی این دردها خب مثلا متخصصین پزشکی فیزیکی، تخصصین طب ورزشی و ارتوپدها هم این گروه رو مشترک هستن با روماتولوژیست‌ها.
بله.
یه دسته اختصاصی تره که بیماری‌های خود ایمنی است که علاوه بر مفصل جاهای دیگر رو هم درگیر می‌کنه یا چندین ارگان رو درگیر می‌کنه. یه ذره دسته‌بندی‌ها تداخل داره. میشه گفت که بیماری‌های خود ایمنی که بیش از یک ارگان رو درگیر می‌کنه رو روماتولوژیست می‌بینه.
بله.
ولی بیماری هایی که مختص یه ارگان هست، واسکولیت مغزی یا مالتیپل اسکلروزیس MS که فقط سیستم عصبی رو درگیر میکنه، معمولا نورولوژی، یا مثلا فرض بفرمایین که ITP یه بیماری خود ایمنی که پلاکت ها رو هدف میگیره، ولی همین ITP وقتی که همزمان در واقع علائم پوستی هم داشت ممکنه بیاد توی ایته روماتولوژی، یا فرض بفرمایید که بیماری های التهابی روده خود ایمنی سیستم گوارشی رو درگیر میکنه، معمولا همکاران گوارش میگن. میتونم بگم بیماری های اوتوایمیونی که مالتی سیستم هستن روماتولوژی.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب افشاری. ای برای شنوندگان ما به هر حال یک راهنماست که اگر خدای نخواسته همچین مشکلاتی داشتن بدانند که پیش کدام دکتر و تخصص مراجعه بکنن. اینا دکتر صاحب، آیا علم طب و پزشکی تانسته دلایل و عوامل برای اینمی مریضی و در مجموع امراض اوتوایمیون و خود ایمنی پیدا بکنه؟ یعنی زمینه‌ها و علت‌های این مشکل شناختن؟
نه، در یک کلمه بخوام بگم قطعی چیزی نیست. به نظر میرسه یه زمینه ژنتیک وجود داره، ولی اشتباه نشه، یه بیماری ارثی نیست لوپوس. خیلی از وقتا بیماران نگران هستن آیا میتونن بچه بیارن، بچه بیارن لوپوس مبتلا میشه. اگر بعدا جز مباحث باشه عرض خواهم کرد، جواب ما این هست که بله، هر کس لوپوس داره میتونه بچه دار بشه، ولی در یک فرد احتمال بروز لوپوس وقتی که در فامیل درجه یکش لوپوس داشته باشیم بیشتر از فردی است که این سابقه را در فامیلش نداره.
بله.
عوامل محیطی به نظر میاد که دخالت دارند، ولی اون چیزی که این عوامل محیطی باعث میشه در یه فردی لوپوس ایجاد بشه در دیگری ایجاد نشه دقیق مشخص نیست، و در یه کلام میتونیم بگیم نمیدونیم چرا لوپوس در بعضی ایجاد میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساخت.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. چه بکنیم که کمردرد نگیریم؟ خب چند تا مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که اگر بخوایم دچار کمردرد نشیم اینها رو باید لحاظ بکنیم و بهش بپردازیم. یکی وضعیت بیومکانیک سیستم بدن هستش. خب ما روی دوتا پا میستیم و وزنمون روی پاها قرار میگیره. عضلات پشت ساق، جلوی ران، عضلات کمر، عضلات گردن فعال هستن. این عضلات باید عملکرد صحیحی در هنگام نشستن، راه رفتن، خوابیدن داشته باشن تا ما دچار کمردرد نشیم. برای همین این چند تا عضله کلیدی رو ما باید همیشه در مورد جلوگیری از کمردرد و درمان کمردرد در نظر بگیریم. خب عضلات پشت ساق، عضلات کف پا، عضلات جلوی ران، عضلات اطراف لگن و عضلات اطراف کمر، این عضلات مهمی هستن. خب اینا چجوری تحت تأثیر قرار میگیرن؟ یکی وضعیت بیومکانیکه، یعنی اگر فردی دچار کف پای صاف باشه یا قوس کف پا زیاد باشه یا زانوی زبردری داشته باشه یا زانوی پرانتزی داشته باشه یا گودی کمرش زیاد باشه، مستعد کمردرد خواهد شد. بنابراین در ارزیابی اولیه ما کاری که انجام میدیم این است که ببینیم آیا مشکل بیومکانیکی در فرد وجود دارد یا ندارد. اگر یک مشکل بیومکانیکی رو پیدا کردیم، مثلا کف پای صاف، باید یک کفی بدیم که این مشکل رو اصلاح بکنیم، یا زانوی ضربداری باید همون اصلاح کنیم. اگر گودی کمر بیش از حد یا گودی کمر کمتر از حد تعریف شده هست، تمرکز اصلی ما برای درمان این بیمار روی همین مشکلات بیومکانیکال خواهد بود. پس اول لحاظ کردن مسئله بیومکانیکال هست. دوم لحاظ کردن وضعیت محیط کار و محیط خانه است. باید ما از فرد بخوایم که اگر میتونه یه فیلم کوچیکی از محیط کار یا محیط خونه به ما نشون بده یا خودش توصیف بکنه. وضعیت کارش چجوریه؟ میز و صندلیش چجوریه؟ توی خونه چطوری فعالیت میکنه؟ چند ساعت مجبور هست که کار بکنه؟ و پوزیشنی که به خودش میگیره موقع کار چطوری هست؟ بعد از مشاهده این قضیه باید طراحی بکنیم که پوزیشن این فرد رو اصلاح بکنیم. اینها عواملی هستن که میتونن جلوگیری بکنن از کمردرد. اگر ما صندلیمون رو پشتی مناسب بذاریم، هم صندلی که در واقع در محیط کار ازش استفاده میکنیم، هم صندلی اتومبیل خودمون، و طوری طراحی شده باشه که گودی کمر رو به اندازه کافی بپوشونه، زاویه زانو باید طوری طراحی بشه که بیش از حد خمیده یا بیش از حد زاویه بیش از حد رو نداشته باشه، که همین ها باعث افزایش فشار روی ناحیه کمر خواهد شد.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب علی افشاری، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا مریضی های روماتیسمی، در رابطه با بیماری های اوتو ایمیون و بیماری هایی که در مجموع بسیاریشان به نام بیماری های روماتیسمی در بین عوام شناخته میشه، توضیحات بسیار خوبی دادن. راجع به مریضی لوپوس گفتن که سردسته و عمود در رأس مریضی های روماتولوژی است و در صورت ابتلای بستگان درجه یک یک نفر امکان ابتلا و مصاب شدن اعضای دیگی اونمو فامیل و خانواده زیادتر میتونه باشه. عواملش اشاره کردم که سابقه خانوادگی درجه یک، یعنی بستگان درجه یک مثل پدر و مادر و بیادر و خواهر، اینا اگر این مریضی را داشته باشه میتونه یک عاملی برای احتمال ای که اعضای دیگی درجه یکشان مصاب شوه زیادتر میشه. عوامل محیطی هم هست و همینطور گفتن که ای که عوامل محیطی چه قسمی میتونه زمین ساز شوه ای شناخته شده نیست و واقعا مشخص نشده. گفتن که مریضی لوپوس یک بیماری واحد نیست، بلکه یک طیف بسیار گسترده‌ای داره. از یک بیماری بسیار ساده که میتونه پوستی و یا مفصلی باشه که یک زندگی عادی رو اون نفر داره، طول عمر معمولی داره، تا حالات بسیار شدیدی که میتونه عوارض و مشکلات را برای ارگان‌ها و اعضای مختلف بدن به وجود بیاره و مریض به شدت آسیب بزنه و مشکلات را به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب افشاری، باز یکی از سوالات و تشویش های مردم در ارتباط با مریضی های اوتو ایمیون و خود ایمنی که متعدد هم هستن از جمله لوپوس ایست که این مریضی های اوتو ایمیون و خود ایمنی میتونن زمین ساز و عامل سرطان و کانسرها شوند؟ یعنی ارتباط مستقیمی دارن این مریضی ها و کانسرها و سرطان ها؟
نه، ارتباط مستقیمی نداره. ببینید، ما در بیماری های اوتو ایمیونی که داریم ریسک بعضی از کانسرها در دراز مدت به مقدار بسیار بسیار کمی افزایش پیدا میکنه. روشن نیست که این افزایش مرتبط با التهاب مزمن و در واقع تحریک مداوم سیستم ایمنی است یا مرتبط با درمان هاست. روشن نیست.
بله.
تصوری که فکر میکنم مبتلایان به لوپوس داشته باشن اینه که چندان تفاوتی با بقیه در این زمینه ندارن.
درست، تشکر از توضیحات شما. حالا دکتر صاحب، مریضی لوپوس انواع و اقسام مختلف داره؟
والا سوال خوبی هست. ببینین، من مریض که میاد و تشخیص میدم که لوپوس داره، خب امروز اطلاعات در دسترس همه هست و با یه سرچ اینترنتی مطلب میتونن راجع بهشون. قبل از اینکه این کلمه رو بهشون بگم یا بعد از اینکه تشخیص رو گفتم، ازشون خواهش میکنم که سرچ نکنند.
بله.
چرا؟ مطالب خاصی سرچ کنم، بهشون میگم راجع به این قضیه به درد شما میخوره. ببینین، حقیقتا لوپوس سخته بهش بگیم یه بیماری. در طب به عنوان یه بیماری دستبندی شده. سیستمیک لوپوس اریتماتوس، البته بگذاریم که لوپوس های ایزوله پوستی هم داریم، ولی لوپوس سیستمی که مورد بحث ما هست به عنوان یک بیماری نام برده شده، ولی حقیقتاً یه طیف خیلی گسترده داره. یعنی لوپوس از یه بیماری بسیار نجیب که علائم خفیف ایجاد میکنه، ارگانهایی رو مثل پوست یا مفصل درگیر میکنه و فرد یه زندگی تقریباً طبیعی و با عمر طبیعی داره، بچه‌هاشو میاره، نوه‌هاشو میبینه، مشکلی پیدا نمی‌کنه. هست تا مریضی که اول بار که ما رو خبر می‌کنن ما میریم تو آی سی یو می‌بینیمش.
بله.
و برای همین میگم صرف این اسم میتونه خیلی نگرانی ایجاد کنه برای مریضا و در واقع گذشت زمان هست که به ما میگه رفتار این بیماری در این فرد چجوری هست.
خب، با توجه به اینکه ما در بحث امروز خود زیادتر می‌خوایم متمرکز باشیم روی لوپوس سیستماتیک، آیا عوامل خطر، ریسک فاکتورها و عوامل زمینه سازی برای این مریضی، یعنی لوپوس سیستماتیک که ممکن قسمت‌های مختلف بدن مصاب و مبتلا بسازه، شناخته شده دکتر صاحب، وجود داره؟
بله. ببینین، ریسک فاکتوری که مفید باشه من برای بینندگان بگم تقریبا نداریم.
بله.
سابقه فامیلی رو عرض کردم، ولی در واقع میگم مفید نیست. اینکه لازم نیست برادرها، خواهرای یه فرد لوپوسی، فامیل یه فرد لوپوسی بترسن که لوپوس بگیرن. این احتمال کمه، ولی کمی بیشتر از افرادی است که در فامیلشون ندارن. خوبه که لوپوس رو بشناسن، بدون وسواس در واقع علائمش رو بدونن و در صورت لزوم مراجعه بکنن. خوشبختانه من پیش از این که باز برگردم به سوال شما، خوشبختانه در طی سالهای اخیر درمان ها خیلی پیشرفت کرده.
بله.
بیشتر مریضا بیماریشون کاملا کنترل میشه، به زندگی عادی برمیگردن، بچه میارن، نوه‌دار میشن، اگه ورزشکارن ورزششون رو انجام میدن، و به شرط اینکه وفادار به درمان باشن و پیگیری داشته باشن. من بازم عرض خواهم کرد، ولی شاید مهمترین چیزی که بخوام منتقل بکنم به افرادی که لوپوس دارن اینه که ببینین، لوپوس در هر سطحی که در شما وجود داره، هر درگیری ایجاد کرده، تواناییش رو داره ارگانهای دیگری رو درگیر بکنه. مهمترین کاری که باید بیمار انجام بده اینه که رها نکنه بیماری رو.
بله.
و پیگیریش از اون مهمتر. لوپوس ممکنه با درمانها بره حالت خفته پیدا بکنه، ساکت ساکت بشه. بعضی از بیماران گول میخورن و رها میکنن کار رو، پیگیری نمیکنن. به طور دوره‌ای بعد مریضا ویزیت بشن.
خب دکتر صاحب ببخشین، این بحث را حتما در بخش درمان و معالجه مفصل و دقیق‌تر دنبال خواهیم کرد انشالله. اما خب یادآور شدین که عامل خطر یا ریسک فاکتور خاص و مؤثر و مفیدی که ما روی او حساب بکنیم و فکر بکنیم و توجه داشته باشیم برای لوپوس نداریم. اینال دکتر صاحب در مورد علائم و نشانه های این مریضی اگر بفرمایین که چی چیزهایی است.
بله، عرض کردم لوپوس تقریبا هر علائمی میده. اگه بخوایم تقسیم بکنیم، یه علائم عمومی داره مثل خستگی، خستگی، کاهش وزن، بی‌اشتهایی، ریزش مو.
بله.
دردهای بدن، دردهای عمومی بدن، دردهای به خصوص مفاصل، گاهی دردهای عضله، گاهی تورم مفاصل. علائم پوستی بسیار شایع هست در لوپوس.
بله.
از اون علامت تیپی که در واقع قرمزی پروانه شکل روی گونه، به خصوص که به آفتاب حساس هست، یعنی با آفتاب تشدید میشه، تا انواع علائم پوستی، تقریبا تمام بیماری های پوستی رو لوپوس تقلید میکنه.
بله.
میتونه تاول بده، میتونه جوش بده، میتونه زایات شبیه پسوریازیس ایجاد بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری‌های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری‌هامون صحبت بکنیم. خیلی وقت‌ها هم از این بیماری‌ها گلایه داریم. از جمله گلایه‌هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا، بالا بودن کلسترول خونه و خیلی ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ ها و تشکیل پلاک های خاصی که اونجا ایجاد میکنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب و تغذیه میکنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیهش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول ها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
گلیم من کوچو کرا که زینب داغ دار است غنی دنیا.
به این سخن پیغمبر است که میگه حسین و منی و من حسین.
بازو دل بی قرار است.
پیام عاشورا برای آزاد زیستن، برای انسان ساختن، برای احیا کردن دین است.
گلیم این کوچو کرا
که زینب داغ دار است. حسین ابن علی علیه السلام در بیانات خود فهمان که برای دنیای اسلام مبارزه با اصل قدرت طاغوتی و اقدام برای نجات انسانها از سلطه شیطانی و اهریمنی این قدرت واجبترین کارها است.
در دشتی را
امام حسین به خاطر آزادی قیام کرد و بزرگترین پیامش به نظر من آزادی است.
امضای من از خون است، امضای من از خون
ویران گشت.
برام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان برنامه ایران گشت. امیدواریم لحظات خوب و خوشی را سپری کرده باشید و با برنامه امروز هم با ما همراه باشید. در ادامه برنامه های قبل و معرفی زیباترین باغ‌های ایرانی، برنامه امروز را به معرفی برخی از باغ‌های معروف تهران اختصاص دادیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می‌کنیم. تهران پایتخت ایران با قرار گرفتن در دامنه جنوبی کوههای البرز از زیبایی‌های طبیعی دلنشینی برخوردار است. به خصوص مناطق شمالی این شهر با وجود کوچه باغ‌های زیبا، قنات‌های متعدد و آب و هوای مطبوع، این شهر بزرگ صنعتی را از بسیاری از پایتخت‌های جهان متمایز ساخته است. هرچند با گسترش تکنولوژی و افزایش جمعیت، بسیاری از باغ‌های قدیمی تهران در میان برج‌های ساخته شده گم شده است، ولی با گردشی در این شهر می‌توان باغ‌های متعدد زیبایی را مشاهده کرد. باغ نیاوران در یکی از شمالی‌ترین نقاط شهر تهران و در دامنه رشته کوه‌های البرز واقع شده است. محوطه محصور این مجموعه با وسعت 122,350 متر مربع می باشد که سه کاخ صاحب قرانیه، احمد شاهی و نیاوران به همراه تعدادی از بناها و فضاهای خدماتی و رفاهی را در میان دارد. فتلیش‌های قاجار برای آسودگی از گرمای تهران و نیز تفریحات تابستانی دستور داد تا در منطقه خوشاب هوا در شمال و خارج از تهران آن زمان باغی بسیار زیبا آماده کند. او نیزارهای اطراف روستای گردوی به این امر اختصاص داد. این ده و منطقه یکی از قدیمی ترین نقاط اطراف شهر تهران بود. فتحعلی شاه و محمد شاه هر یک منزلگاه ییلاقی در این مکان ساخته بودند و ناصرالدین شاه با تخریب آن خود قصر نیاوران را ساخت. ناصرالدین شاه قاجار که در سال 1264 قمری به سلطنت رسید، در سال 1267 قمری دستور داد حاج علی خان حاجب الدوله امارات بزرگی را در باغ نیاوران بنا گذارد. این ساختمان در دو طبقه ساخته شد و چون به دشتی بزرگ اشراف داشت و شهر در چشم انداز آن بود، آن را جهان نمای نیاوران نامیدند. بعدها در کنار کاخ جهان‌نما عمارت‌های دیگری ساخته شد. در سال 1293 قمری جهان‌نمای نیاوران را صاحب قرانیه نامیدند. آخرین کاخی که تاریخچه آن مطرح می‌شود، کاخ نیاوران در ضلع شمال شرقی مجموعه است. در ابتدا این کاخ را به عنوان محلی برای پذیرش